سلام، بحث این قسمت که روی PDF مربوط به پارک‌های عمومی گذاشته شده، همونطور که می‌دونید مبحث مهمی در منظرپردازی و بازسازی جهان پارک‌های عمومی در دوران معاصر هستند که در واقع بعد از انقلاب صنعتی به شدت در کشورهای صنعتی شده رواج پیدا کردن و بعد در همه جای دنیا رایج شدن. ما به طور مثال پارک‌های عمومی انگلستان و فرانسه رو بحث کردیم در این درس و مبحثی که الان داخلش هستیم مبحث فرانسه هست که بخش دوم از مجموعه بحث پارک‌های عمومی است. در این بخش دوم ما چند تا زیر بخش داریم. در پاریس خلاصه میشه موضوع و اول اقدامات عمرانی هوسمان در پاریس بود که نگاه جذابی به آوردن فضای سبز به شهر داشت و خیابان‌ها و بولوارهای سبز و میدان‌ها که جنبه عبوری صرف ازشون گرفته شده بود و جنبه گردشگاهی هم بهشون افزوده شده بود، به علاوه موضوع پارکسازی برای عموم. بخش بولوارها و میدان‌ها رو صحبت کردیم. در این PDF اگر به صفحه اول رجوع کنید عنوانش هست پارک‌های جنگلی در هومه یا پارک‌های جنگلی هومه‌ای در قرن 19 و حتی 20، چون ساخت و ساز اینها همچنان تداوم داشته و داره. در موضوع پارک‌های عمومی فرانسه همونطور که در قسمت قبل آمده بود، بخشی که الان ما داریم صحبت میکنیم پارک‌های جنگلی و هومه پاریس هست که قسمت اوله، بعداً پارک‌های داخل شهر رو صحبت خواهیم کرد. در اسلاید 3 ما نقشه پاریس رو داریم و نشون داده شده لکه‌های سبزی که داخل شهر هست و پارک‌های کوچک درون محله‌ای و پارک‌های بزرگ منطقه ای رو شامل میشن که ما راجع به اونها عمدتا راجع به پارک‌های منطقه ای سه مورد معروفش رو صحبت خواهیم کرد. اما بحث امروز و این بخش و این PDF مربوط به پارک‌های بزرگ حاشیه شهر هست. دو تا پارک جنگلی که جنگل‌های شکارگاهی دوران سلطنت بودن در شرق و غرب پاریس وجود دارن به نام بواد بولون در غرب و بواد ونسن در شرق که توی نقشه نشان داده شده. تبدیل این شکارگاه‌های سلطنتی به پارک‌های بزرگ فراشهری برای عموم مردم پاریس از اقداماتی بود که در زمان عثمان شروع شد و مرتباً هم در تکمیلش کار میشه تا به امروز. غیر از این موضوع پارک‌های جنگلی شکارگاهی، ما میدونیم که در داخل شهر تبدیل کاخ‌باغ‌های سلطنتی به پارک عمومی رو داریم و نیز زمین‌های رها شده‌ای که در داخل شهر وجود داشتن و اونها رو در زمان عثمان تبدیل به پارک عمومی کردن که سه تا از معروف‌ترینش در نقشه صفحه 4 نشون داده شده. در نقشه صفحه اسلاید 4 ما دو تا پارک جنگلی همجوار شهر رو می‌بینیم، در غرب بواد بولون و در شرق بواد ونسن، و سه تا پارک ساخته شده از زمین‌هایی که یا قبلا پارک اشرافی بودند و مصادره شدند و یا زمین های رها شده بودند، ولی بزرگترین پارک های هستند که به عنوان پارک های عمومی در سه نقطه مهم پاریس که در واقع میشه گفت پوشش منطقه‌ای وسیعی میدن، علاوه بر منطقه خودشون مناطق جانبیشون هم پوشش میدن، پارک هایی هستن به نام بوتشامو و پارک مونسو و پارک مونسوری که با دایره نشون دادیم، راجبشون در مبحث دیگه ای صحبت میکنیم. و دو تا کاخ باغ معروف هم هستن که توی نقشه نشون داده نشده، کاخ باغ هایی که امروز به عنوان پارک های عمومی پاریس استفاده میشن و طرح باروکشون حفظ شده. این پارک های جنگلی و اون سه پارکی که صحبت شد کردم بنا به طرح‌های طبیعت‌گرایانه رمانتیک طراحی و اجرا میشن، اما دو کاخ باغ لوکسامبورگ و تویلری با طرح باروکشون حفظ میشن و امروزه هم وجود داره. در اسلاید 5 نقشه پارک جنگلی بواد بولونی پاریس رو میبینید، درست در زمان انقلاب 1879 تصویر سیاه و سفید که محوطه‌ای بوده که توش خب به جز یک جنگل مسیرهایی وجود داشته و طرح در درونش وجود داشته و در زمان سلطنت ازش استفاده می شده، حتی در بخشی که امکان داشته که درخت ها کمتر بودن و زمین آماده بیشتر بوده یک فضای بزرگ استوانی که به صورت بیضی شکل دست با علامت A نشان داده شده وجود داشته که میدان مسابقات استوانی بوده. البته به نظر میاد این میدان جا به جا شده چند بار و نهایتا اون بخشی که با علامت A مشخص شده میدان استوانی بوده که اون رو هم بازسازی و نوسازیش میکنن و امروز به صورت یک فضای کاملا مدرن داره کار میکنه. محوطه های آری از درخت که به صورت چمنزار هستن هم در این بخش از پارک که قسمت غربی هست دیده میشن. اما این پارک ها رو کی ساخته؟ نام معروفی که باش مواجه هستیم ژان شارل آدولف آلفاند هست. آلفاند خیلی اسمش به گوش میخوره، غالبا در کنار معماران و باغسازان و دستیار اصلی هوسمان بود در طرح بازسازی پاریس، مهندس بود و در کنار معماران و هنرمندانی که کمیته هنرمندان رو تشکیل داده بودند برای بازسازی پاریس کارهای فنی و مهندسی رو طراحی میکرد و با اونها همکاری میکرد. در نتیجه در پارکسازی ها هم دخیل بود. در پارکسازی ها یه نفر از معماران منظر یا منظرپردازانی که با او همکاری داشتن ژان پیر باریله دو شان بود که عکسش اینجا نیست، ولی اینها این دو تا پارک جنگلی رو به خصوص طرح کلیش رو آلفان میده که مسیرها رو و کلیات پارک رو طراحی میکنه. در شهر پاریس هم اون بولوارها و معابر رو، پارک‌ها رو و باغ‌های پاریس رو طراحی میکنه به خاطر اینکه بتونه پاریس رو به یک موقعیت بهداشتی مورد نظر برسونه. در ریمادل کردن یا تغییر طرح دادن دو پارک سلطنتی و شکارگاهی به پارک عمومی نقش اساسی داشته آلفاند. حالا ما در اسلاید 8 یک عکس می‌بینیم از وسعت این پارک در غرب پاریس، رودخانه در کنارش و برج ایفل و شهر رو هم در پس زمینه عکس می‌بینید. نقشه این پارک عظیم که رودخانه از کنارش عبور می‌کنه و در وسطش هم دریاچه و برکه هایی وجود داره، برکه های کوچک و یک دریاچه و برکه بزرگ با جزیره‌ای در درونش، که اینها مقداریش طبیعی بودن و از آغاز وجود داشتن، مقداریش در طرح بازسازی افزوده میشن. دو تا دریاچه اصلی داشته که این دوتا رو به هم مرتبط میکنن و به خاطر اختلاف ارتفاعشون آبشار به وجود میاد که خودش یک منظره زیباست و باز اطراف این آبشار با اون سنگچین ها و غیره طراحی میشه. تمام طرحهایی که در این دوره در پارک های پاریس به جز کاخ باغ های باروک اتفاق میفته، طرحهای طبیعتگرا و رمانتیکی هستند که به کمک منظرپردازان انگلیسی که دعوت میشن به فرانسه توسط عثمان، این طرحا به انجام میرسه. در واقع دریاچه‌ای که در ارتفاع پایین تر داره دارای جزیره هست که باز دو تیکه جزیره هست و این دو جزیره با هم توسط یک پل متصل میشن و خودش باز یک منظر زیبا و یک مسیر ارتباطی رو به وجود میاره. یکی از جزیره ها رو ما که داخلش یک فولی از دور دیده میشه در تصویر سمت چپ پایین در اسلاید 8 میبینیم. واقعا طراحی جزیره با اون فولی کاملا رمانتیک طراحی شده، کلیت فضای پارک رمانتیک و طبیعت گراست و قایق‌هایی که پارک شدن در عکس سمت راست دیده میشه و یک کیوسک بلیط فروشی برای قایق سواری نشون میده که مردم میتونن در اینجا در این دریاچه بزرگ قایق رانی کنن، حتی ماهیگیری کنن و تفریحات آبی داشته باشن که یکی از ویژگی هاییست که در واقع در اختیار مردم عادی گذاشته میشه بعد از اینکه این پارک ها از صورت سلطنتی به صورت عمومی در میان. در اسلاید 9 ما انواع تفریحاتی رو که مردم میتونن تو این پارک داشته باشن میبینیم، از قایقرانی، نشستن و ماهیگیری، پیکنیک کردن و لذت بردن از مناظر اطراف در نزدیک دریاچه، در روی چمنزار و نظاره کردن جنگل و درختان. همه اینها بعد از انقلاب در اختیار مردم و به عنوان پارک عمومی قرار میگیره. اما این پارک ها چون فراشهری و بیرون از شهر هستن قابلیت دسترسی بهشون مشکله و واقعا اگر کسی خیلی همت داشته باشه جز تفریحات هفتگی میشن، یعنی هفته یک بار میشه به اینجا مراجعه کرد، در حالی که اگر پارک های محلی وجود داشته باشن هر روز میشه بهشون مراجعه کرد و اگر پارک های منطقه‌ای در شهر وجود داشته باشن هر چند روز یک بار میشه به اونها رفت یا هر هفته یک بار. و به هر حال زمانی که پارک های حاشیه شهر مورد استفاده قرار میگیرن معمولا در تعطیلات هست. خب در این پارک که رینوویت شده، یعنی نوسازی شده و بازسازی شده، اقداماتی که انگلیسی ها در کمتر ولی انجام داده بودن در پارک های قرن 19 شان و فکر میکنم یک نمونش در برکن هد پارک باشه که پاکستان طراحی کرده بود، تکرار الگوهای رنسانسی و اون سیکرت گاردن ها شامل گروتوها هست. البته گروتسک ها که اون مجسمه های وحشتناک بودن زیاد تکرار نمیشه، ولی گروتو یا اون غارهای مصنوعی و بعد آبشارهایی که ازشون بیرون میریزه تکرار میشن. اینها به خصوص چون اون مجسمه ها تکرار نمیشه، مثل دوره رنسانس با اون هدف ساخته نشدن. یعنی هدفی که در دوره رنسانس این نوع فضا ساخته میشد با هدفی که در قرن 19 ساخته میشه یه تفاوت هایی داره. و مهمترین تفاوتش این است که در دوره رنسانس این غار، این سیکرت گاردن ها شامل غار و آبشار و اون مجسمه ها یک روایتی از اساطیر و افسانه های کهن بودن و یک ماجرای روایی رو به صورت تصویری بیان می‌کردند. اما در باغ‌های رمانتیک بیشتر از این که بخواد روایتی از گذشته و از افسانه ها باشه، به خصوص که گروتسکا رو ما نمی‌بینیم، نشانه اون بحث زیبایی شناسی هست که در باغ‌های پیکچرسک انگلستان به وجود آمد. اون زیبایی خشن، زیبایی که ابهت داره، زیبایی که خوف ایجاد میکنه و زیبایی که یه نوع شک به آدم میده. در واقع مناظر شک آور، اعجاب برانگیز و عجیب و غریب جزء ویژگی های باغ‌های رمانتیک میشن که قبلا در باغ‌های قرن 18 فرانسه نبودن. این نکات رو باید خیلی دقیق بهش متوجه بشید که با اینکه انظر پردازی طبیعت گرایانه و احساس برانگیز از قرن 18 در انگلستان و با بحث باغ‌های پیکچرسک شروع شده بود و در قرن 19 هم همون ادامه پیدا می‌کنه، اما چیزی که رمانتیسیزم به اون می‌افزاید، یکی از بخش‌های مهمش تأکید بر مناظر اعجاب برانگیز و شک آور هست. حالا چه زیبایی بیوتی و لطیف رو در معرض دید قرار بده، چه زیبایی سابلایم و خشن رو. بنابراین این الگوهای رنسانسی با این هدف در این باغ‌ها ساخته میشن. در این حال ارتباط با طبیعت، با آب، جویبار و نهری که جاری هست اما باز دستکاری شده، یک صخره‌ای داخل جویبار قرار داده شده که آب از رو و از اطرافش عبور میکنه و صدا تولید میکنه و خود به خود حالت یه جزیره‌ای رو درست میکنه و امکان عبور از آب و تماس با طبیعت، با چمن، با آب و با گیاه از ویژگی‌هایی است که در دوره رمانتیک مطرحه و مردم استفاده میکنن و در قرن بیستم هم این باغ‌ها با همین صورت مورد استفاده قرار میگیرن. اون آبشار معروف که در این باغ عظیم بوادو بولون هست به نام کسکید شناخته میشه. کسکید به معنی آبشار هست و یک منظره دیگر رو میبینید. تمام صخره هایی که در این تصویر میبینید دستکاری شده طبیعت اصلی هستند و بسیاری از این قطعات به طور مصنوع در اینجا کار گذاشته شدن، غار همینطور و آبی که البته از دریاچه بالایی به دریاچه پایینی میریزه و این اختلاف ارتفاع باعث شده که بشه این آبشار زیبا رو طراحی کنن با محیط پیرامونش که یک محیطیست شبیه به سیکرت گاردن های دوره رنسانس. گراورهای این منظر اونقدر جذاب بوده از دید رمانتیک های قرن 19 که گراورهای زیادی ازش تهیه شده که به صورت سیاه و سفید شما در اسلاید 12 میبینید و عکس ها و نقاشی های زیادی. در دو تا عکس رنگی که توی این اسلاید شماره 12 میبینید یک نکته ظریف هست که خوب بهش توجه کنید. گل ها رو در این محوطه نگاه کنید، هم در عکس بالای سمت راست و هم عکس پایین سمت چپ. گلکاری اتفاق افتاده، گل های رنگی وجود دارند، اما چیزی در قالب پارتر و نظمی که اون نظم هندسی و نظمی که در ترکیب رنگ های خالص و نه در هم در پارترها بود در اینجا نیست. یک نوع انگار که طبیعت بهار هست و گلهای صحرایی از زمین رویدن و انواع اقسام گلهای صحرایی رویدن، در حالی که گلکاری به دست انسان انجام شده است. گلکاری در هم خارج از نظم پارترها و فاصله گرفتن از اون چیزی که در باغ منظر پردازی طبیعت گرایانه قرن 18 انگلیس هنوز آثارش رو می دیدیم. هنوز می دیدیم که در جلوی عمارت و ساختمان اصلی تراس هایی بود که روی اون تراس ها پارتر ها رو می زاشتن و روی پارتر ها گل ها رو به گل آرائی رو به همون سبک پارتر ها انجام می دادن و فواره و آبنما می زاشتن و تأثیر بسیار کوچیکی و مینیاتوری از باغسازی باروک رو در اون باغهای منظر پردازانه پیکچرسک عظیم قرن 18 می دیدیم. اما همون اثر کوچک هم در قرن 19 از بین میره. پس ویژگی دیگری که در باغهای رمانتیکی قرن 19 در انگلستان اتفاق میفته و در فرانسه هم تکرار میشه نحوه گلکاری است به سبک جدید، به سبکی که شما احساس کنید گیاهان به صورت خودرو در بهار در طبیعت رویدن و انواع اقسام گیاهان در کنار هم با رنگ‌های گوناگون و گونه‌های متفاوت یک منظر جدیدی رو به وجود میارن که بسیار طبیعت گرایانه است. از این اسلاید که بگذاریم، اسلاید شماره 13، یکی از این جزایر کوچک رو نشون میده که داخل دریاچه وجود دارن. گفتیم دوتا جزیره هستن که با پل به هم وصل میشن. عکس پلش رو من پیدا نکردم، اما یکی از این جزایر معروف ترین هست که موضوع نقاشی خیلی از نقاشان قرن 19 قرار گرفته، که تصویر بالا سمت چپ نقاشی این جزیره رو نشون میده و عکساش رو در همین صفحه میبینید. در این جزیره ترکیب رنگی که گیاه‌ها به وجود میارن در پاییز که بعضی درخت‌ها برگشون ریخته خوش شدن، بعضی‌ها همیشه سبزن و بعضی بوته‌ها هنوز سبز هستن، در بهار که رنگ‌ها خیلی غنی هست و در تابستان که کلاً سبز با شیدها و تونالیته مختلف حضور داره. اما چیزی که این جزیره رو خیلی شاخص میکنه وجود یه فولی به نام رویال کیوسک درش هست. این فولی در واقع همزمان یه کارکرد هم داره، یعنی کارکرد کوشک داره، ولی یه کوشک بسیار کوچک در حدی اتاق که یه اتاق نشیمنی که با صفت رویال و سلطنتی نامیده شده و در نتیجه دورش با شیشه بسته است و از پشت شیشه میشه به مناظر نگاه کرد و در پیرامون اون هسته اصلی که با شیشه بسته است یک تراس مانندی چرخیده که نرده داره و میشه توش قدم زد و اطراف رو هم جزیره رو دید و هم دریاچه و صحنه های دورتر رو. در دو تا از این تصاویر شما عکس قایق رو هم میبینید که مردم با قایق به این جزیره میان و میتونن واردش بشن و توش گردش کنن. خب در این جنگل عظیم که عمده فضا به صورت طبیعی هست و بخشهایی طراحی شده و اونجاهایی که طراحی شده سعی شده به صورت طبیعت گرایانه و رمانتیکی باشه، بخشهایی هم هست که حالت التقاطی داره، یعنی ترکیبی از طبیعت گرایی و کلاسیک گرایی هست. مثل عکسی که سمت چپ بالا میبینید، یک ساختمان کاملا کلاسیک گرا و یک محوطه کلاسیک گرای شبه باروک، در مقابلش چمن وسیع و باغچه‌هایی که طرح و نقش دارن و نظام هندسی دارن، در واقع مثل پارترها هستن، اما گلکاری تو باغچه ها آزاد و به سبک جدیده و به صورت یک گلکاری تا قبل ما در نظام پارترها ندیده بودیم، اینجا شاهدش هستیم که گلهای در هم رو کاشتن و بوته و گل در کنار هم و فقط بستر این گلکاری نظم هندسی داره. این بستر رو به طور دقیق تر در عکس سمت راست بالا میبینید و درخت های توپیاری شده و قیچی خورده. به این دلیل میشه گفت التقاطی هست، یعنی گلکاری به سبک رومانتیکه ولی بستر باغچه ها و توپیاری درختان در بعضی نقاط یادآور باروک هست و بعد درختان عقبتر یا پس زمینه باز به سبک باغ انگلیسی منظرگرایانه پیکچرسک و یا به سبک رومانتیکی طبیعتگرایانه هستند. تصویر پایین دوباره یک محیطی رو نشون میده که شیب داره، زمین پستی و بلندی داره. محوطه گلکاری رو میبینید که طبیعتگرایانه و گلها در هم هست و صورت پارتر نداره و یک ساختمانی که کمابیش از الگوهای شرقی بهره گرفته و باز یک فولی هست که در عین حال کارکرد کوشک و نظرگاه رو هم داره. در سمت چپ دو تا تصویر از همون محوطه باغ بالایی رو که به سبک التقاطی باروک رومانتیک هست میبینید که مجسمه ها یا گلدون هایی که در عکس پایینی میبینید به سبک رنسانس و باروک در راستای محور در دو طرف محور قرار گرفتن. باغ نقشه هندسی داره، باغچه ها نقشه هندسی دارن، گل ها آزادانه کاشته شدن و پس زمینه طبیعت کراست. توی اون پس زمینه است که ما این فولی که به سبک با الهام از معماری شرقی هست رو میبینیم و میبینیم که این فولی مرتبط است با این باقی که نظام باروک رو داره، اما از یه حدی که میگذریم اولا فولی رو تپه قرار میگیره و از شیب تپه به بعد باغ به صورتی که در عکس سمت راست گوشه پایین صفحه میبینیم نظام هندسی باروک رو کنار گذاشته و نظام طبیعتگرا رو اجرا کرده. خب این قسمت از باغ به نام روز گاردن معروفه و عکس‌های مختلفی ازش میبینیم و حتی در عکس سمت راست پایین گلخانه ای رو که به سبک گلخانه ورسای و اون اورنجری ورسای هست میبینیم، ساختمان گلخانه و بعد گلهای روز که به صورت نسترنهای رونده، روزهای رونده، روزهای بوته ای، اما سروهای توپیاری شده هم هستند. اینها در بخشی از باغ هستند که با اون ساختمانی که ما صحبت کردیم مرتبطند و یواش یواش وقتی که از یه محدودهی زمین مسطح تموم میشه و شیب تپه شروع میشه به طرف اون فولی میره که کوشکی هست که رو به این منظر داره، اما خودش و محیط پیرامونش در یک نظام طبیعتگرایانه طراحی شدن. در اسلاید 16 یک نکته جدید رو مطرح میکنیم، نکته‌ای که قبلا در اسلاید 15 بهش اشاره کردیم و اون گلخانه بود که در بخش روز گاردن وجود داشت. حالا اصل موضوع این است که در قرن 19 تولید مصالح جدید که شما در تاریخ معماری حتما خوندید که از چدن شروع میشه و ستونهای ظریف چدنی به جای ستونهای سنگی کاربرد پیدا میکنن و بعد فولاد که باعث میشه علاوه بر ستون فلزی ما تیرهای فلزی داشته باشیم و سازه کلن بتونه فلزی باشه به جای سنگی، باعث میشه که فضاهایی رو با اسکلت فلزی بسازن. این اسکلت فلزی به کمک تولید صنعتی شیشه که برای نخستین بار شیشه از کارگاه تولیدش میره به کارخانه و به صورت جام و صفحه‌ای بیرون میاد و جام شیشه در سطوح بزرگتر قابل دسترس هست، باعث میشه که در این باغ‌ها گلخانه ها از اون الگوی قدیمی که در اسلاید قبلی دیدید و در ورسای هم بود جلوتر بیان و الگوی جدید رو داشته باشن، الگوی قرن 19 که سازه شیشه و فلز هست. گرچه هنوز چون قبلا با چدن این بناها رو می ساختن، بعد با فولاد و خاصیت کششی فولاد هنوز به خوبی درک نشده بود، غالب این بناها قوسی ساخته میشن. اما به هر حال چیزی که مهم هست، گلخانه های عظیم در این پارک ها ساخته میشن و زمینه رو فراهم میکنن برای انتقال گیاهان سرزمین های دیگه، به خصوص سرزمین های گرمسیری یا سرزمین های تروپیکال، به اروپایی که آب و هوای مناسبی برای این نوع گیاهان نداره و باید در گلخونه نگهداری بشن. هم تماشای این گیاهان لذت بخشه و جز گردشهای مردمی شناخته میشن این گلخانه ها، هم تحقیق در مورد این گیاهان و زمینه باغ‌های بوتانیک که در انگلستان صحبت رو کردیم، به فرانسه میگن بوتانیک، به انگلیسی میگن بوتانیکال، به هر حال زمینش با این گلخانه سازی رشد میکنه و باعث میشه که به اصطلاح انواع گیاهان ناشناسی که از سرزمین های دیگه میان بتونن در خاک اروپا زبان بیارن، روشون مطالعه بشه و فضای گلخانه ها هم اونقدر وسیع و جذاب میشه که به عنوان بخشی از گردشگاه پارک مورد استفاده قرار میگیرن. شما این گلخانه مهمی که در اینجا با نام فرانسه سقه آتوی یا همچین چیزی تلفظ فرانسه رو میبخشید، من درست نمیدونم، در واد بولون میبینید. در اسلاید بعدی این گلخانه عظیم که به صورت صلیبی ساخته شده و در وسطش حالت گنبدی داره، بخش های متعدد داره. برای گیاهان گرمسیری صحرایی مثل کاکتوس ها، برای گیاهان گرمسیری مرطوب و تروپیکال، برای گیاهان انواع سرزمین هایی که آب و هوای مغایر با اروپا دارن، فضاهایی رو اختصاص دادن و در اونجا این گیاهان مورد مطالعه قرار میگیرن. در این حال فضای گردشگاهی هم هست. در عکسی که بر پایین میبینید میز و صندلی گذاشته شده، امکان این که حتی مردم در اینجا گردش بکنن و بشینن و قهوه و چای بخورن هم گویا در زمانهایی فراهم هست. علاوه بر گلخانه ها، ایویری یا اون قفس‌های بزرگ پرندگان که به وسعت همون گلخانه ها هستن و اولین نمونه ها شما در باغ‌های رنسانسی دیدیم، به خصوص در باغ رنسانسی انگلیسی، اینجا در مقیاس عظیم و باز با سازه فلز و شیشه می‌بینیم و تور، بعضن جداره‌ها شیشه نیست و تور هست که هوای آزاد در اینجا باشه و پرنده‌ها، اگر پرنده‌های گرمسیری نیستن، میتونن در این فضا باشن و اگر گرمسیری باشن خب در فضای شیشه‌ای نگهداری میشن. و باز یک محیط گردشگاهی هست، هم بیرون این قفس‌های بزرگ و هم درونشون، و گراور پایین نشون میده که مردم چقدر تجمع دارن در اطراف این قفس ها و داخلشون هم در واقع فقط پرنده رها نشده، بلکه انواع گیاهان هستن، گیاهانی که این پرنده ها در سرزمین های بومی باهاش رشد کردن و تو اون بوم و اقلیم اون گیاهان با این پرنده ها با هم بودن. دو تا تصویر بالا هم طاووس هایی رو نشون میده که به صورت آزاد در پارک میچرخن. بعضی از این پرنده ها که امکان پرواز و فرارشون نیست به صورت آزاد در پارک رها میشن و مورد توجه مردم قرار میگیرن. پس میبینیم که چطوری یه پارک سلطنتی که شکارگاهی بوده تبدیل میشه به یک پارک گردشگاهی برای عامه مردم شهر در قرن 19 و با طراحی البته رمانتیکی. این طراحی رمانتیکی باعث میشه که بعضی عناصر معماری شرقی وارد بشه و به جای اون فولی هایی که به شکل با الگوی روم باستان شبیه تولوس های یونانی می ساختن یا شبیه پانتئون می ساختن، حالا فولی های می سازن شبیه آلاتیق های چینی یا عین یک آلاتیق چینی که سمت چپ می بینید، یا الهام گرفته از فرم های چینی با تغییراتی که در سمت راست می بینید، و یا بعضی المان هایی که از قرون وسطا که این رو ما در باغ‌های قرن 18 انگلستان هم داشتیم یا بقایایی از آثار قرون وسطا وجود داشت حفظش میکردن یا به صورت دروغین میساختن. اینجا مثلا شما یه برج قرون وسطایی رو میبینید در عکس سمت چپ پایین و در فاصله نزدیکتر هم یک آلاتیق به سبک چینی و محوطه‌ای که باز به طرف آب، درست همون کانسپت چینی برای اشراف به آب و بعد به باغ که محل مراقبه بوده. البته در فرهنگ فرانسوی اینجا محل مراقبه نیست، بلکه محل نشستن، خستگی در کردن و تماشا کردن هست. بعضن رسماً گوشه های از این باغ های عظیم رو به سبک شرقی که باغ چینی یا باغ ژاپنی باشه طراحی می کنند و البته نشون میده که الهام میگیرن و کپی کاری نمی کنن، بلکه چیزهای رو الهام میگیرن و بیشتر کارشون منظر پردازی هست و اون تفکر عارفانه و فهم معنوی که در باغ چینی و ژاپنی هست مسلما پشت این باغ ها نیست، بلکه یه سری الگوی ظاهری و سوری رو برداشتن و تکرار کردن، از جمله این صخره ها، از جمله تنوع رنگی گیاه ها و تنوع گیاه ها از بوته تا درخت و درختچه و حتی یک عنصری که اصولا تو باغ چینی و ژاپنی نیست بلکه در معابد هست و اون چراغ سنگی یا فانوس سنگی نماد بودا و نماد پاگودا که این الان خودش هم چیزی در حد یک ماکت یه پاگودای کوچیکه، هم شبیه یک فانوسیست که اون فانوس ها معمولا یک طبقه داره نه سه طبقه، که در مسیرهای رفتن به معابد چینی و ژاپنی و یا در داخل معابد وجود داشتن اومده داخل باغ. یعنی چی؟ یعنی یک چیزهایی رو که در شرق دیدن گرفتن و به عنوان منظر هیجان انگیز و منظر اعجاب انگیز و منظر شوک آور و مردم به اصطلاح دهانشون باز بمونه، چیزی رو که ندیدن در اینجا اجرا کردن و به این ترتیبه که ما میبینیم در قرن 19 تأثیر باغسازی شرق دور چین و ژاپن وارد باغهای رمانتیکی میشه. بحث دیگه بحث مجسمه هاست. ما اگر یادتون باشه از دوره روم باستان به این نتیجه رسیدیم که مجسمه یکی از عناصر مهم باغسازی و در واقع سنت باغ رومی که ما صحبتشو میکنیم که در اروپا تداوم پیدا کرد و تا دوره معاصر هم ادامه داره، یکی از ویژگی‌هاش این بود که مجسمه عنصر مهمی در این باغ‌سازی هست. آبنما و فواره هم به همون نسبت. و اینجا ما در اسلاید 20 مجسمه ها رو میبینیم، مجسمه هایی که در گوشه و کنار ظاهر شدن و در یک در واقع نظام رومانتیکی، نه نظام کلاسیک. در نظام کلاسیک این مجسمه ها ردیفی در معابر کار میشدن و یا در نقاط مخصوصی مثل محل تقاطع معابر و میدان ها یا در انتهای یک خیابان ترکیب مجسمه و آبنما رو داشتیم، مثل ویلا دسته که همه این انواعی که راجع به مجسمه ها گفتم در اونجا ما میدیدیم. اما در باغ‌های انگلیسی قرن 18 ما چندان با موضوع مجسمه مواجه نمیشیم. با فولی ها مواجهیم ولی با مجسمه به اون صورت مواجه نیستیم. اما در باغ‌های رومانتیک قرن 19 مجسمه دوباره ظاهر میشه، اما نه در نظم باروک یا رنسانس که در امتداد مسیرهای مستقیم و با یه نظم خاصی و اصولا مجسمه های اساطیری، بلکه مجسمه ها ترکیبی از اساطیر و موضوعات غیر اساطیری، از قهرمانان ملی، از ادیبان و شاعران تاریخی و حتی مجسمه هایی از سرزمین های بیگانه یا به قول معروف اکزوتیک، مثل ابوالهول که از مصر میاد و حتی تغییراتی که در صورت اصلیش میدن و اون ابوالهول واقعی که در مصر هست رو ممکن است با تغییراتی یک مجسمه ساز اروپایی طراحی کنه و اجرا کنه. شاید اصلا ابوالهول ها رو ندیدن، توصیفش رو شنیدن و بعد با چارچوب ذهنی خودشان طراحی کردن. قرار گرفتن این مجسمه ها به صورت پراکنده در نقاط خاص و به خصوص برای تعیین نقاط عطف و نقاط خاص در این باغ ها صورت میگیره و موضوعات رمانتیکی که مربوط به این مجسمه ها میشه در پیکره ها، چه یک صحنه خشونت کشتن اژدها باشه که یک نوع زیبایی سابلایم و پر ابهت رو نشون میده، چه لطافتی که در این مجسمه های زن ها ما میبینیم. و از جمله میتونیم اشاره بکنیم به نمادهای یادبود، نمادهای یادبودی که اسم یک عده از قهرمان ها یا شهدان انقلاب فرانسه روشون حک شده و در داخل این پارک ها گذاشته میشن و اینها در واقع هم نقاط عطف و هم نشانه هایی هستن در پارک که انسان رو در واقع از گم شدن در پارک جلوگیری میکنن. در اسلاید 21 ما میبینیم که این کار گذاشتن مجسمه در این پارک ها و در نقاطی که خیلی فضای رمانتیکی داره همچنان ادامه داره و حتی تا قرن 20 میرسه و مجسمه های مدرن هم ظاهر میشن در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، مثل سمت چپ که در توضیحش نوشته که آثار شکار در دوران گذشته در این پارک رو به نمایش گذاشته، که شاید سلاح‌هایی که با شکار می‌کردن و نمی‌دونم، این تصویر خیلی خوب نشون نمیده. و یا مجسمه‌های از مردم عادی، زنان روستایی که مشغول کار هستن و یک زنی که دامنشو به دست گرفته و داره حرکت می‌کنه و یک دالان سبزی که این دالان‌های سبز رو ما در باغ‌های باروک داشتیم که گیاهان و قیچی می زدن و یک دالان صاف و صوف و منظم سبزی درست می شد، انگار که یک فضای معماری است که شما دارید ازش عبور می کنید. این دالان سبز باز اینجا شده رمانتیکی، یعنی درختان رو قیچی کردن، یک معبری درست کردن که شما از زیرش برید و درختان سر به هم آورده دارانی داشتن، ولی اونطور قیچی نزدن که مثل دوره باروک یک فضای صاف و صوف به وجود بیاد، بلکه ناهمواری ها و شاخ و برگ های درختان رو میبینید و خیلی فضا طبیعی، انگار که این دالان به طور طبیعی به وجود آمده و در واقع با گل هایی که تو کفش هست، گیاهانی که در کفش رویده و جداره ناهمواری که داره، یه فضای کاملا طبیعی رو القا میکنه و مجموعه این دالان و این مجسمه هایی که اینجا هستن داستانی رو بیان میکنن که اون داستان البته من نمیدونم چی هست و باید توضیحش رو به طور خاص رفت و پیدا کرد. بنابراین در باغهای قرن 19 رمانتیک گرایی در طراحی پارک ها از عناصر مختلفی که قبلا در باغسازی بودن ولی با اهداف دیگری ظاهر شدن و با نظم دیگری ظاهر شدن استفاده میشه، در حالی که در قرن 18 انگلیس کمتر از اونها استفاده میشد. مثل گروتوها و آبشارهایی که در باغهای سیکرت گاردن های رنسانسی بودن و فولی ها و دالان سبز، اما این عناصر همینطور که گفتیم در یک نظم غیر کلاسیک گرا و در یک حالتی که کاملا طبیعی به نظر میرسن علی‌رغم اینکه مصنوع هستن ظاهر میشن و حتی اگر گروتو و اون غارها و آبشارها میان، اون مفهوم روایی رجوع به اسطوره رو ندارن، بلکه بیشتر میخوان که یک منظر اعجاب برانگیز رو جلو چشم بیننده قرار بدن و تحریک احساسات. یعنی در رمانتیک گرایی بحث احساسات و تحریک احساسات خیلی مهمه و خب اون زیبایی شناسی قرن 18 باغ‌های انگلیسی و بحث پیکچرسک هم زمینش رو قبلا فراهم کرده و بر اساس اون زمینه رمانتیک گرایی در باغسازی قرن 19 رشد میکنه. در اسلاید 22 ما در بواد و بولون سمت راست یک زمین بزرگی رو میبینیم که خیلی ساخته و پرداخته شده نیست، ولی با دو انتهای محدبی که داره شبیه هیپودروم ها و میدان های اسدوانی روم باستانه. اینجا در زمان سلطنت که باغ شکارگاهی بوده، اینجا میدان اسدوانی و مسابقات اسدوانی بوده و یه هیپودروم خیلی پرداخته شده ای هم نبوده، اما در بازسازی پارک بواد و بولون این هیپودروم ساماندهی میشه، ساخته میشه، انتظام فضاییش و کفسازیش و جدار سازیش و حتی جایگاه تماشاگران برای ساخته میشه که این جایگاه تماشاگران رو صورت اولیش رو شما اینجا میبینید در قرن 19 و مسابقه از سواری که داره توش انجام میشه و مردم دارن تماشا میکنن. یکی از اتفاقات خوب قرن 19 از نیمه قرن 19 به بعد که ما اوج این باغ‌های رمانتیکی رو داریم 1850 به بعد و به خصوص در فرانسه اقدامات هوسمان رو داریم، نقاشان امپرسیونیست هستن که موضوعات مردمی، جامعه و طبیعت رو نقاشی میکنن. بنابراین از این باغ‌ها نقاشی‌های زیادی هست. سه تا نقاشی که تو این صفحه میبینید بالاست یک صحنه سوارکاری هست. به جز هیپودروم در داخل این پارک‌ها هم به همون صورتی که قبلا اشراف و پادشاهان با اسب می‌رفتن برای شکار، مسیرهای مشخصی است که میشه با اسب و به صورت سواره حرکت کرد. در مسیرهای گردشگاهیش کالسکه‌ها، درشکه‌ها، آدم‌های سوار بر اسب و آدم‌های پیاده رو می‌بینیم که گردش می‌کنند و در بعضی قسمت‌ها کافه و مردمی که بیرون کافه نشستن تمرین دوچرخه سواری میکنن، تمرین مینی گلف و بازی هایی که با توپ روی زمین انجام میشه توی این محوطه و امکان استراحت و قهوه خوردن و در کافه نشینی که روحیه و اخلاق پاریسی های به خصوص قرن 18 و 19 به خصوص 19 به بعد هست رو میبینیم و حضور غالب زنها، زنهای شهری در نظام جدید شهرنشینی بعد از انقلاب صنعتی حاضر هستند در این فضاهای اجتماعی گردشگاهی، چه در بلوارهای پاریس و در کافه ها و چه در پارک های پاریس. آخرین تصویر از وادو بولون یک پدیده معاصر رو نشون میده، یه ساختمان خیلی جدید که در این پارک جنگلی از این ساخته شده و در واقع یک گالری هست، یک محل نمایشگاهی بزرگ هست، کار فرانگری که شما میشناسید، دیزنی هال که سالن نمایش و تئاتر هست در لس آنجلس رو ساخته به همین سبک و موزه گوگنهایم بیلبائو رو در اسپانیا ساخته. اینجا هم مؤسسه لوی ویتون که یک مؤسسه مد و کفش و کیف هست و یک بنیاد فرهنگی تأسیس کرده، این گالری رو به فرانگیری سفارش داده و در داخل این پارک ساختن که شما میبینید. خب معماری عجیب و غریب فرانگیری رو میبینید و در یه پارک کاملا رومانتیکی قرن 19 و این دوتا با هم ترکیب شدن. اینی که در واقع این پارک ها پویایی دارن و مرتب گوشه و کنارشون چیزهای افزوده میشه، تغییراتی داده میشه، به خاطر وسعت و عظمتی که دارن و امکاناتی که میدن برای اینکه بتونن در از قرن 19 تا قرن 21 تغییراتی داشته باشن. در رابطه با مجسمه هایی که ما گفتیم به عنوان عنصر باغسازی در این فضاهای پارک های جنگلی هم حضور دارن، مجسمه های جدید و مدرن هم افزوده شدن که دو تا از نمونه هاش رو در تصویر پایین این اسلاید شماره 24 میبینیم. بحث مربوط به پارک بواد بولون رو در اینجا خاتمه میدیم. مبحث بعدی پارک جنگلی بواد و ونسان هست که بزرگتر از بواد بولونیه و تقریبا سه برابر سنترال پارک وسعت داره. بواد بولون 2.5 برابر سنترال پارک وسعت داشت و سنترال پارک شما میدونید 3.41 کیلومتر مربع وسعتش هست، بنابراین میتونید وسعت و عظمت این پارک ها رو حدس بزنید. در اینجا بحث رو خاتمه میدیم تا بحث بعدی رو در رابطه با پارک ونسن شروع کنیم. درباره پارک‌های جنگلی معروف که در دو سوی شرقی و غربی پاریس هستن صحبت می‌کردیم که به عنوان پارک عمومی از زمان عثمان آماده سازی و بهسازی شدن برای استفاده شهرنشینان دوران بعد از انقلاب فرانسه، که خب پاریس رشد کرده بود، جامعه شهرنشین تغییر ساختار داده بود و نیازهای عمومی متعددی از جمله دسترسی به طبیعت و پارک ها مطرح بود. پارک های داخل شهر رو جداگانه مبحثی هست که صحبت میکنیم و پارک های جنگلی، پارک بواد و بولونی رو توضیحاتی دادیم. الان در اسلاید 24 راجع به پارک بوا دو ونسان صحبت میکنیم. بوا در لغت فرانسه به معنی جنگله. جنگل ونسن یا جنگل شکارگاهی ونسن وسعت بسیار زیادی داره، تقریبا نزدیک 10 هکتار وسعتش، 10 کیلومتر مربع وسعتش و 3 برابر وسعت سنترال پارک پاریس در سمت چپ نقشه پاریس، یعنی در جنوب شرقی پاریس هست، تقریبا مقابل میشه با بوار دو بولون که در غرب پاریسه و راجع به صحبت کردیم. یکی از ویژگی های مهم این پارک این هست که همونطور که دیدیم در انگلستان و در بوادوبولون، در داخل پارک ها محوطه های بزرگی رو اختصاص می دادن برای گیاه شناسی و یک به جز تفریح و گردش مردم یک کار علمی هم صورت می گرفت و پارک های گیاه شناسی به وجود آمدند. در این پارک جنگلی یک موقعیت حیوان شناسی به وجود میاد، یعنی یک زولوژیکال پارک ایجاد میشه در بخش کوچیکیش که خود اون یک بخش بسیار بزرگ هست، اما به نسبت وسعت پارک بخش کوچکی است که بعضا به طور ساده و خلاصه به عنوان زو یا باغ وحش ازش یاد میکنن. یک پارک وحش و حیوان شناسی است که در دوران معاصر همچنان برقرار هست و فعالیت های علمی در اون صورت میگیره. در اسلاید 25 ما نقشه این پارک رو میبینیم که دیگه امروزه در حاشیه پاریس نیست و پاریس رشد کرده و شهر اطرافش رو فرا گرفته. اگر در نقشه دقت کنید، شبکه‌ای که این نقشه رو تشکیل میده و میتونیم بگیم شبکه معابرش هستن، ترکیبی هن. مقداری از شبکه معابر خطوط مستقیم و بعضیشون حتی به صورت شعاعی به یک نقطه دایره شکل و به یک بولوار بسیار عریض و طویل که در حد یک میدان بزرگ هست وصل میشن و بعضی هاشون به صورت معابری هستن که دارای انحناهای مختلف و در یک نظام ارگانیک و طبیعی شکل گرفتن. خب به احتمال زیاد زمانی که اینجا یک پارک شکارگاهی سلطنتی بوده در دوران قبل از انقلاب، تأثیرات باغسازی باروک باعث شده که این شبکه خطوط مستقیم به وجود بیان و شاید بعداً هم بعضیاشون اضافه شدن یا تکمیل شدن، اما اصل پارک رفته به طرف یک نظام ارگانیک و دریاچه هایی در این پارک وجود داره که دو تا مورد خیلی بزرگش که هر کدوم داره دو تا جزیره هستن توی نقشه، یکی سمت چپ و یکی سمت راست دیده میشه. دریاچه های کوچکتری هم دارد که اسامیشون رو میشه سرچ کرد در ویکی‌پدیا، اما این دریاچه‌ای که سمت چپ نقشه ما میبینیم مجاور پارک حیات وحش یا پارک زولوژیکال هست که به صورت یک مثلث سبز رنگ دیده شده. در این پارک چند اثر قدیمی از دورانی که از قرون وسطا به بعد یک جنگل شکارگاهی بوده موجوده. در اسلاید 26 مشاهده می کنیم یک قلعه سلطنتی حکومتی که برج و بارو و ورودیش مشخص هست، مرمت شده، حفاظت شده و موجود است و داخل پارک. یک یادمان از زمان لویی 15 نفر بعدی است که بعد از لویی 14 به سلطنت فرانسه می رسه و اوج دوره باروک فرانسه و هنرهایی که ما در دوره باروک میشناسیم مقدار زیادیش در دوره لویی 15 به یک صورتی از تکامل میرسن که تحت عنوان لویی کنز یا سبک لویی کنز، کنز به معنی 15 هست، شناخته میشن. در تصویر سمت چپ ما یک میل یادبود یا برج یادبودی میبینیم با تزئینات زیاد حجاری شده روش و اصطلاحاً بهش پیرامید لویی 15 میگن که توی این پارک موجود هست. یه نقاشی میبینیم از دورانی که این پارک، دوران پیش از انقلاب و حتی پیش از قرن 18 که در این پارک که به صورت جنگل انبوهی هست و از دور هم ساختمان هایی که میبینید برج و باروها هستند، از جمله همین ساختمانه که در عکس بالایی ما دیدیم که سردر ورودیش دارای دو تا برج بلند هست و قلعه حکومتی است، تصویرش توی این نقاشی دیده میشه و در یک حالت میدانگاهی یا یک عرصه خالی از درخت صحنه شکار رو میبینیم. حیواناتی که شکار شدن، سگهای تازی معمولا میان شکاری رو که به طرفش تیراندازی شده در بین نقطه از جنگل اگر هست پیدا میکنن و بعد شکارچی ها میان و خب از اون شکار رو استفاده میکنن ازش. لباس ها نشون میده که لباس های خیلی قدیمی تر از دوران قرن 18 و زمان اوج سلطنت خانواده بوربون و لویه 14 و لویه 15 بوده. اما اینکه این قلعه قرون وسطایی و این بناهای قرون وسطایی و این جنگل به عنوان یه شکارگاه وجود داشتن، این تابلوی سندی هست براش. در اسلاید 27 ما این پارک حیوانشناسی رو میبینیم. محوطه باغ حیوانشناسی یا جنگل یا به اصطلاح باغ وحش پارک ونسن، پس چند تا تصویر ازش میبینیم. محوطه زرافه ها که هم با یک حصار چوبی ساده جدا شده، پشتش جنگل درختان هست و یک صخره بلندی که شبیه یک کوه دیده میشه. صخره رو در عکسهای پایین هم میبینیم. این صخره یک نماد جالب و یا یه نشانه شده برای پیدا کردن این باغ وحش، یا نشانه که ضمن اینکه یک فرم طبیعت گرایانه رو به طور مصنوعی ایجاد کرده، نشانه بارزی است برای پیدا کردن این پارک وحش. در عین حال در اسلاید سمت راست پایین، اگر کمی از این صخره به طرف چپ بیایم، یک ساختمان حالت بیزی شکلی رو پشت درخت ها میبینیم که بعدا راجبش صحبت میکنیم. یک گلخانه بزرگ هست که گیاهان و پرندگان و حیوانات مورد مطالعه درش نگهداری میشن. محوطه باغ وحش با یه لندسکیپ طبیعی مناسب حیواناتی که در اونجا رها شدن، یعنی حیوانات گوناگونی که در اونجا رها شدن، محوطه ها بر اساس زیست بومی که این حیوانات باید درش زندگی کنند طراحی شدن و به هر حال نظم طبیعت گرایانه و ارگانیک دارن که با کلیت این پارک سازگاری داره. در اسلاید 28 ما چند تا نقشه میبینیم. نقشه سمت راست کل محدوده این پارک جنگلی ونسن رو نشون میده که حدود 10 هکتار وسعت داره نزدیک پاریس، و در اسلایدهای دیگه که این نقشه کامل رو ما میبینیم با یک بیزی قرمز جای پارک وحش رو میبینیم، و در اسلاید سمت چپ بالا مشخصا لکه سبز رنگ مثلثی شکلی رو میبینیم که جای اون پارک زوولوژیک هست که در این جنگل حومه پاریس شکل گرفته. در اسلاید 30 عکس‌ها مربوط به همین پارک زولوژیک هستند که در عین حال یه دریاچه بزرگی از یکی از دو تا دریاچه بسیار بزرگ پارک در کنار این محوطه زولوژیک هست و دریاچه دو تا جزیره هم داره. در عکس سمت چپ گوشه بالا دریاچه و یکی از جزیره هاش دیده میشه به طرف اون مثلثی که پارک زولوژیک هست و اون گلخانه و فضای شیشه بزرگی که راجبش توضیح خواهید داد و اون کوه یا صخره بلندی که نماد و نشانه این محل پارک زولوژیک است. بقیه محوطه جنگل رو میبینیم و در هم بافته شدنش با توسعه شهر پاریس، پاریسی که در زمانی که این پارک شکارگاه بود در این بخش ها اصلا شهر وجود نداشت و حالا شهر اطرافش رو احاطه کرده. عکس سیاه‌سفید پایین هم انبوهی این جنگل رو نشون میده و چند تا مسیر مهم عبوری که چون بسیار عریض هستن در لابلای این جنگل انبوه به خوبی دیده میشن. و یک محوطه که طاووسی رها شده شبیه موردی که قبلا دیدیم در بعضی قسمت هایی که از این پارک زولوژیک هست، پرنده هایی که امکان پرواز و فرار ندارن رها میشن. در این پارک خب محل زرافه ها رو قبلا دیدیم، در اون صخره بزرگ و در اطرافش که به صورت صخره مصنوعی ساخته شده قارمانندی برای لانه خرس ها ساخته شده که در عکس میبینیم، و در پایین هم قفس بزرگی که با تور و فلز ساخته میشه. قبلا ایویری ها رو داشتیم، ایویری که محل نگهداری پرنده ها بود، به همون سبک فضای بزرگی ساخته شده برای نگهداری میمون ها، میمون هایی که از نقاط مختلف دنیا آوردن و در اینجا در این قفس نگهداری میشن، هم مورد مطالعه علمی قرار میگیرن، هم مردم برای تماشا به عنوان یک واقع وحش به این مکان میان. نقاشی مال قرن 19، لباس و شمایل آدم ها نشون میده که در همون قرن 19 که این پارک به این صورت برای عموم مردم تجهیز شده این نقاشی کشیده شده. در اسلاید 32 ما اون ساختمانی رو که اشاره کردیم، گفتیم یه فضای گلخانه ای هست که یک تقریبا بیزی شکل و فضای محدب فلز و شیشه ای در چارچوب گلخانه هایی که در بواد بولان راجع به صحبت کردیم با همون الگو ساخته شده. هم گیاهان سرزمین های مختلف در اینجا، این توی محوطه زئولوژیک هست، یعنی در اون محوطه حیوانشناسی هست، هم گیاهان و گیاهان اقلیم های مختلف و هم حیواناتی مربوط به اون اقلیم ها، حتی موجودات آبزی و پرنده ها در این فضا نگهداری میشن. یعنی شما وقتی وارد این فضا بشید با این صخره های مصنوعی و آبشار مصنوعی و درختان و جنگل و بیشه‌ای که درست کردن، فضای مناسبی برای نگهداری بعضی از انواع حیوانات که نمیتونن در هوای آزاد فرانسه زیست کنند زیر این سقف شیشه‌ای زندگی میکنند. یک محوطه دیگه هم هست که با تور پوشیده شده و با زیرش فضا کاملا به صورت یک بیشه و جنگل طبیعی طراحی شده و محل نگهداری پرنده هاست که فضای آزادتر و طرح آزادتری داره، از اون حالت قفس بیرون آمده که مدرنتر و معاصرتر نسبت به اون چیزیست که در قرن 19 می ساختن. یه فضای دیگه هم هست که باز اضافه شده با شیشه و فلز و باغ بونسای هست. بونسای اون گیاهان ژاپنی که در باغسازی ژاپن ما راجبش صحبت میکنیم، گیاهانی که عمر طولانی دارن ولی به علت هرسی که روی شاخ و برگشون انجام میشه و روی ریشه هاشون انجام میشه کوچیک میمونن و قابل نگهداری در گلدان ها هستن. و کل این محوطه زیر شیشه گیاهان مخصوصی که در ژاپن و چین به صورت بونسای تربیت میشن در اینجا تربیت شدن، رشد داشتن و حفظ و نگه داشتن و یک محوطه سازی با الهام از باغ ژاپنی و چینی هم مشاهده میکنیم که در این اسلاید 33 هست. در اسلاید 34 بخشی رو میبینیم که باز یک بخش علمی مطالعاتی هست، غیر از اون محوطه زئولوژیک و این گلخانه گیاهان شرقی به صورت بونسای، یک محوطه آزاد هست به نام آربورتوم. آربورتوم به معنی درختستان یا درختستانی که کار علمی توش میکنن و شما در اینجا درخت ها و درختچه هایی رو از انواع مختلف میبینید. چند تا عکسش رو من گذاشتم که هم منظر زیبایی خلق میکنن در این پارک جنگلی انبوه و بزرگ، و هم اینکه بخشی از مطالعات گیاهشناسی در اینجا صورت میگیره که در رابطه با گل و گیاهان مثلا دارویی نیست، در رابطه با درخت هاست، درختچه ها و درخت ها. به همین دلیل آربورتوم نام داره. این آربورتوم ها در انگلستان نخستین بار به وجود آمده بودند و در فرانسه تکرار میشن. در اسلاید 35 ما برکه های رو میبینیم، آبشاری که آب رو از یک جریانی که در ارتفاع بالاتر هست به یک برکه‌ای در ارتفاع پایین‌تر می‌ریزه و این آبشار مصنوعی هست و در بعضی قسمت‌هاش تعمدن از اون حالت صخره‌هایی که به صورت طبیعی می‌ساختن حتی اجتناب کردن و خمره‌ها یا بشکه‌هایی رو کار گذاشتن که از داخل اونها آب می‌ریزه بیرون و یک نوع صحنه جذاب درست کردن. یکی از ویژگی‌های باغ‌های رمانتیک که یکی از اشراف فرانسه وقتی میخواست باغ خودش رو بسازه راجبش این توضیح رو میداد که باغ باید طوری باشه که در هر جایش که قدم میذارید یک حالتی از اعجاب به شما دست بده. این حالت اعجاب و احساس برانگیزی که باز میگم به نوعی برمیگرده ریشه هاش به اون تفکر پیکچرسک انگلستان که زیبایی های بیوتی و لطیف و زیبایی های خشن و پر ابهت یا سابلایم هر دوشون میتونستن مایه اعجاب باشن. حالا اصلا رسماً بحث زیبایی شناسی باغ رمانتیکی این هست که صحنه ها احساس برانگیز و اعجاب آور باشن. خب پس این آفشار رو دیدیم و تصاویرش رو که در این صفحه هست، بعد به یه دریاچه که دریاچه فلامینگوها یا یه آبگیر، در واقع آبگیر فلامینگوها که پرندگان بسیار زیبایی هستن، از نوع مرغان ماهیخوار با پاهای بلند و بدن صورتی و سفید که خب منظر بسیار با زیبا و اعجاب آوری رو برای اروپایی ها که زیاد آشنا با این نوع پرنده نبودن فراهم میکنه. در واقع این آبشار به نام پرنتان یا بهار معروفه، آبشاری که در سمت چپ عکساشو دیدیم و همونطور که گفتیم یک بیان رمانتیکه که با بیان رنسانسی خیلی فرق داره. شما در دوره رنسانس می‌دیدیم که آبنماها با مجسمه‌ها و صورت‌های اساطیری ساخته می‌شدن، از چشم و گوش و دهانشون آب می‌ریخت، اونها هم اعجاب‌آور بودند، اونها هم یک نوع احساس زیبایی شناسی خاص رو برمی‌انگیختن، اما کلاً یک موضوع روایی و یک داستان رو بیان می‌کردند. ولی اینجا ما می‌بینیم که فقط موضوع تحریک احساسات هست و حس خاصی رو برانگیختن و بنابراین صرفا منظر پردازی با فاصله گرفتن از روایت هست. یک موضوعی که در باغ‌های رمانتیک خیلی مهم هست و تفاوت فاحشی رو با باغ‌های پیکچرس که در انگلستان در قرن 18 بودند و اونها هم طبیعت گرا بودند و بسیاری از ویژگی هاشون در باغهای رمانتیکی ادامه پیدا میکنه این هست که گلکاری ها صورت جدیدی پیدا میکنن. گلکاری در باغهای رمانتیکی تبدیل میشه به یک گلکاری آزاد و در هم و خارج از چارچوب پارترها. ما در باغهای انگلیسی دیدیم که همچنان در قرن 18 فضا چمن بود، جنگل بود، دریاچه بود و آری از گل، به جز تراسی که در مقابل ساختمان بود، تراس بزرگ و وسیعی که روش پارترها را می ساختن و پارترها را به سبک فرانسوی گلکاری می کردن با اون نظم و نقش پردازی خاص. اما در باغهای رمانتیکی چنان که تو این استایت ها می بینید گلکاری ها پراکنده و در لابلای چمن یا لابلای درختان و به صورت درهم اتفاق افتادن. البته در بعضی جاها ما میبینیم بسترهای آماده شده، مثل فلش قرمز که داره اشاره میکنه به این چمنها، چمنها کاشته شدن و محوطه هایی هم به شکل هندسی آماده شدن برای گلکاری. خب یعنی یک بستری که نقش هندسی داره آماده میشه، ولی نکته جالب این است که تو این بستری که نقش هندسی داره پارتر ایجاد نمی کنن، بلکه باز گلها رو به صورت درهم می کنن که ما نمونه هاش رو قبلا هم دیدیم، در بوا دو بولون هم دیدیم و در پارک های دیگه فرانسه هم می بینیم. در اسلاید 37 موضوع فولی ها رو باز میبینیم. یک ابداع رمانتیکی که اتفاق میفته ترکیب فولی و گروتو هست. گروتو ها در ریشهشون تو باغهای رنسانس بود، فولی ها در باغهای قرن 18 انگلستان و فرانسه بودند و در جایی ساخته میشدند که اصلا گروتو معنا نداشت و گروتو بعدن به وجود آمد. حالا در اینجا ما ترکیب میبینیم که دریاچه هست و بعد جزیره با یک ساختاری که در واقع سازه ای از صخره ها و تخت سنگ ها به صورت ظاهرا طبیعی ایجاد شده و غارها هم توش دیده میشن، یک سطح بلندی رو به وجود آورده. معمولا فولی ها رو روی ارتفاع هایی می ساختن که مشرف باشه به منظر و این ارتفاع رو به وجود آورده و یه فولی به همون الگویی که بازگشت به روم باستان و دوران کلاسیک بود اینجا ساخته شده که در یکی از دریاچه های این پارک هست به نام دومنسی. در تصاویر سمت چپ ما مسیر گردشگاهی رو میبینیم در میان محیط جنگلی که اون انبوهی درخت ها کمتره، درختچه ها بیشترن و فضای باز و آفتابگیر بیشتر هست و مطبوعه برای اروپایی ها که دنبال آفتاب میگردن. و بعد در بالا دریاچه رو، بخشی از دریاچه و یه ساختمانی در عقب رو میبینیم که این ساختمان در من روشن نشد دقیقا چی هست، اما یک الگوی روستایی و الگوی انبارهای علوفه روستایی رو داره. حالا یا واقعا یک کارکردی داره که با الگوی روستایی ساخته شده و من نمیدونم چی هست، اما مهم این الگوی روستاییش هست که در تضاد کامل با طرحی که این فولی داره که یک الگوی کلاسیک گرایی بسیار شاخص نشانه شکوهمندی گذشته هست و این فضا با اینکه خیلی بزرگ هست اما فضای متواضع و روستایی گونه است که باز ایجاد یک روحیه رمانتیک میکنه. بازگشت به معماری و فضاهای روستایی یا اصطلاحاً روستیک در دوره رمانتیک حتی در فرانسه پایان قرن 18 هم در زمان ماری آنتوانت که نزدیک هست به دیگه قرن 19 ما میبینیم در پوتیتریانون یک محوطه‌ای رو به سبک باغ‌های انگلیسی و با ساختمانی به سبک روستایی می‌سازن. این روحیه روستایی رجوع به معماری و فضاهای روستایی یکی از ویژه‌های رمانتیک گرایی هست. در اسلاید 38 ما مناظری رو از این بواد و ونسن یا جنگل ونسن می‌بینیم. بخشی از یکی از دریاچه ها رو می‌بینیم. دریاچه ای که درش قایق هست و این تصویر سمت راست بالا. رنگ های درخت ها در پاییز و رنگ اون سرخ درختی که الگو گرفته از باغ های چینی و ژاپنی و درختان افرای سرخ ژاپنی که میتونن بیان در کنار این سبز بشینن و فضاسازی بسیار جذابی میکنن، نشانه تأثیر برداری نگاه رمانتیک اروپایی از باغسازی شرق دور هست. منظره پاییزی رو با نیمکتی که برای استراحت کسانی که در این پارک میان ورزش میکنن، میدون، پیاده روی میکنن گذاشته شده. منظره بسیار زیبایی که برای نشستن و تماشا کردن جذاب هست. اگر دقت کنید در تمام پارک های اروپایی در این دوره رمانتیک، پارک های عمومی برای مردم، فضا برای گردش به همون سنت اروپایی ها، حالا یا سواره با اسب و کالسکه یا پیاده و بعد استراحت روی نیمکت ها و به ندرت فولی ها، که فولی ها واقعا اصل موضوعشون نظرگاه بودن نیست، بیشتر نمایشی بودن وجودشونه، ولی به ندرت به عنوان نظرگاه هم استفاده میشن. در تصویر سمت راست پایین ما بسترهای گلکاری رو میبینیم که گلهای متفاوت به صورت درهم کاشته شدن و باز در اطرافشون یا چمن هست یا گیاهان سبز و یک ترکیب ارگانیکی با این دریاچه و محیط پیرامون خودشون دارند. در این حال بعضن گیاهان رو به صورت قیچی خور هم به کار میبرند و این صورت التقاطی رو ما در باغ‌های رمانتیک میبینیم. در اسلاید 39 اون فولی که روی گروتو قرار داشت رو دوباره میبینیم و نشانه و یادآور هست. اینها بیشتر از این که روایت بخواند بکنن اونطور که در قرن قبل بود و در دوره رنسانس بود، بیشتر یک نوع علامت، یک نوع نشانه و یک نوع موضوع احساس برانگیز هستند. این ترکیب گروتو و فولی که از دو سبک مختلف از دو دوره معماری ظاهر شده، در یک گوشه دیگه عکس بالا ما یک نوع سردرهای ورودی چینی که از معماری شرق دور وام گرفته شده و باز یک نوع اشاره و یادآوری و یک نوع اعجاب برانگیزی است. برای اروپاییانی که ندیدن اون سرزمین ها رو، یک عنصر بسیار اعجاب برانگیزی است که روحیه رمانتیکی تاکید داره. آلاچیق روستایی و روستیکی که در تصویر سمت چپ میبینید که حالت نظرگاهی داره و آبشاری که قبلا صحبتش رو کردیم، اینها همه با اون هدف مناظر احساس برانگیز و اعجاب برانگیز طراحی و ساخته شدند. از جمله گروتوها که در باغ‌های رنسانسی به صورت غارهایی بودند که در داخلشون هم معمولاً مجسمه‌های اساطیری بود و یادآور داستان‌های اساطیری و یک نوع روایت بودند، یعنی یک نوع فضاسازی روایی بود، فضایی بود که روایتی می‌کرد از گذشته دور و یک اسطوره‌ای رو دوباره بازسازی می‌کرد. اون موجود از بین رفته و فقط خود گروتو به صورت غار به عنوان یک منظره اعجاب برانگیز ما میبینیم اینجا ساخته شده و داستان روایت دیگه موجود نیست و تأکیدی به روایت و اسطوره نیست، بلکه تأکید به منظر و اعجاب برانگیزی اون منظر هست. این گروتو یکی از نمونه هاییست که آب در زیرش جریان پیدا میکنه و با دریاچه مرتبطه. یه نمونه دیگه در اینجا هست که به صورت یه معبر عمل میکنه، یعنی شما به نظر میاد که یک صخره و غاری وجود داره، استلاکتیت‌ها رو میبینید، کف سازی حتی شده ولی به صورت طبیعی، و شما از زیرش عبور میکنید و به بخش دیگری میرسید. در واقع این نوع معبرهایی که به صورت گروتوهای مصنوعی در آمدن و از زیرش عبور میکنید و از یک گوشه باغ به گوشه دیگری میرسید از چین گرفته شده. در باغهای چینی این موضوع به وفور وجود داره و این فضاها با معانی معرفت شناختی که در آیین‌های چین مطرح هست موضوع طراحی باغهای چینی هستند، ولی در اینجا بیشتر نمایشی هست و باز همون فضای اعجاب برانگیز و احساس برانگیزی است که البته ارگوشو از نه اون گروتوهای ایتالیایی که بیشتر به سبک نوع چینی هست، چون معبر هست و ازش عبور میکنید و ربطی به آب و اون موضوعهای اساطیری هم نداره. در اسلاید 42 ما یک پدیده دیگه رو در اینجا بررسی میکنیم که در وادو بولون هم بود و اون میدانهای مسابقات اسب دوانی که از قدیم در این پارک ها وجود داشته. در بوادو بولون صحبت کردیم، در بوادو ونسن هم ما یه هیپودروم داریم، هیپودرومی که تصاویرش رو سیاه‌سفید و رنگی میبینید، جاش رو روی نقشه مشاهده میکنید، میدان بزرگی که محوطه دو مسابقه آسفالت هست و بعد فضای چمن داره. مسابقات و ورزش های دیگه در این فضای چمن هم اجرا میشه و یه ساختمانی که در عکس گوشه راست میبینید، این ساختمان مدرن و جدیدی است، برای تماشاگران ساخته شده که مسابقات رو ببینند. بیشتر میدان سوارکاری و دوچرخه‌رانی و عرابه‌رانی است و مسابقات در اونجا انجام میشه. 40,000 نفر رو در خودش جای میده برای تماشای مسابقات. و در اسلاید 43 شما میبینید که اون جایگاهی که برای تماشاگران ساخته شده و سقف داره چطوری مشرف است به این زمین مسابقه، و در این حال دو بخش مجزا داره، یه بخشی که نزدیکتر به زمین مسابقه هست به صورت همون پلکان هایی که تماشاگرها ها میشینن و مسابقه رو میبینن، و سطح بالاتر که از سمت راست تصویر میبینید پله برقی ها میان بالا، یک رستوران نواری شکل ردیفی میز ها رو چیدن و مردم میتونن در اینجا در این رستوران در چه در زمانی که مسابقه انجام میشه چه در زمانی که مسابقه انجام نمیشه غذا صرف کنن و یک درآمد اضافی برای این مجموعه فراهم میشه. این یک ترکیب جالبی است از جایگاه تماشاگران که در واقع فقط منحصر به نشستن و دیدن مسابقه نیست، بلکه همراه شده با رستوران. در اسلاید 44 دو تا عکس هست از مسابقاتی که تو این مجموعه انجام میشه، به جز دو چرخ سواری که عکسش رو دیدید، مسابقه عرابه رانی با اسب و مسابقات سوارکاری با اسب که به طور معمول انجام میشه. آخرین سلاید دو تا از دریاچه های این پارک منسن رو نشون میده، یکی به نام دریاچه منده یا سنت منده یا سن منده به نام یک قدیس هست و یکی به نام مینیمه، که جالب اینجاست که هم عکس هست از این دریاچه ها و هم نقاشی. در سمت راست ما یک نقاشی صورت گراور سیاه سفید میبینیم که در بالاش عکس رنگی همون دریاچه، یعنی دریاچه منده یا سنمنده، و در سمت چپ در بالا گراور سیاه سفید و در پایین عکس رنگی از دریاچه مینیمه و معبری که در کنارش وجود داره، معبر گردشگاهی که مردم گردش میکنن و در بالا نشون میده که قایقرانی هم در اینجا انجام میشد. بحث رو به پایان میبریم با یه جمع‌بندی که انتظار میره این نکاتی رو که در واقع جمع‌بندی هستن ولی به صورت سوال مطرح شدن دانشجوها بتونن پاسخ بدن، و اگر به این سوالها پاسخ داده بشه معلوم میشه که این مبحث کاملا در ذهن دانشجوها به صورت روشن و واضح ادراک شده. یکی از سوالها این است که درباره خصوصیات زیبایی شناسی باغهای رمانتیک و باغهای پیکچرسک تشابه‌ها و تفاوت‌ها کدومند. دیگریش این است که درباره خصوصیات مشترک یا متفاوت پارک‌های عمومی قرن 19 با پارک‌های خصوصی اشراف قرن 18 از نظر زیبایی شناسی که در بالا بود، ولی اینجا ببینید بحث پارک عمومی و پارک خصوصی، در بالا بحث سبکی بود، سوال از سبک بود، از سبک رمانتیک و تفاوتش با پیکچرسک، اما در پایین از عمل کرده باغ‌های عمومی قرن 19 و باغ‌های خصوصی قرن 18، خصوصیات مشترک و متفاوتشون چه از نظر زیبایی شناسی، چه کار کردی و چه موقعیت مکانی. دیگر تجهیزات پارک‌های عمومی چگونه خدماتی را به شهروندان ارائه میدن، و دیگر اینکه تأثیرات دنیای جدید از جمله علمگرایی و تجربه گرایی در پارک‌های عمومی چه نقشی بر جای گذاشتن. بنابراین ما بحث پارک‌های جنگلی فرانسه رو در همین جا به پایان میبریم و انشاءالله پارک‌های شهری رو هم در مبحث مستقل خودش صحبت میکنیم.